أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. این برای گرم تونه حالا این پنکه لاغل هوا رو میشه خونه ها میخواید حالا این پنکه از مزبوره در بیاد روزم ندارید انزلامه حالا اگه میخواید نمیخواید کنه ما زوری نید آفرات آقای بهبهانی ها شما خوبه خیلی خوش به حال امکانات الحمدلله فراوون هست. این پنکه فلان هم یه کسرت امکانات نمیدیم چیکار بکنیم مثلا. بله خیلی خوب. نکته بحث دیروز و پریروز این بود که ما این حمله بر تقیه یا بفرمایید که ترجیح به مخالفت با عامه، این رو نگاهمون به این نگاه طریقیه یا نگاه تعبدیه، خب اینو باید تعیین کرد. اگر واقعا نگاهمون نگاه تعبدیه چجور هست، اگر نگاهمون نگاه طریقی هست چطور هست. اگه تعبدی باشد ما کاری نداریم که ما این ما رو به واقع میرسونه یا نمیرسونه، برای ما مهم این هستش که جاها عرض محضرتون که تعبد حاصل بشه. مولا گفته مخالف عامه رو عقد کن، موافق عامه رو بذار کنار دیگه، خودش میدونه، خودش اینطوری گفته ما انجام میدیم تعبد دیگه، من چه کار دارم؟ ما وظیفه ای نداریم، فقط وظیفه همون است که موافق عامه رو کنار بگذاریم، مخالف عامه رو اخذ بکنیم. این تعبد محض. اگر گفتیم نه تعبد نیست بلکه این جنبه طریقی دارد، یعنی طریق الی الواقع، خودم یه اماره است، یه اماره است، به هر حال عند تعارض دو خبرینی با هم تعارض کرده اند، علا فرض این که ما از حیث صدور هم در اینها اشکال نداریم، یعنی هر دوشون معتبرن، هر دو اعتبار صدوری دارن، علا فرض که هر دو اعتبار صدوری دارن، خیلی خوب، یکی بر دیگری ترجیح دارد از باب این که مخالف عامه است و دیگری مرجوح است چون موافق عامه است. اگر ما اینو طریقی دونستیم لذا خب یه مقداری بررسی های جانبی برای اون پررنگتر میشه، بررسی های جانبی که میبینی واقعا طریقه یا نه، لعل اصلا این طریق نیست چه خاصیت دارم. و اگر ما اینجا رو طریقیت تأکید بکنیم، بحثی که انشاءالله بعدن باید بیاد در باب تعدی از مرجحات منصوصه و مزایای مخصوصه به مرجحات دیگری که عقلائیاً ما بتونیم بگیم آقا این هم یه مرجحه، عقلا خودشون هم میشنن فکر میکنن و امور رو به عنوان مرجح به ذهنشون میاد مطرح میکنن، مثلا یا ما میریم اخذ میکنیم از عقلا میکنیم آقا شماها چه مرجحاتی در اخبار براتون مطرح هست، اگر مرجحاتی بود اونا رو ازشون اخذ میکنیم، مرجحات عقلائیه. مهم اقربیت الی الواقع، مثلا عرضون خدمتتون که مهم اقوائیت ظن به صدوره، حالا از هر طریقی که حاصل بشه. اگر ما رو طریقیت تمرکز کردیم و اصرار ورزیدیم، این لعل سر از اونجا هم در بیارد، یعنی آرام آرام عرضون خدمتتون که این روشن فکربازی ما کار دستمون بده، یعنی اون روایت هم ما روایت چند مثال گفته، شما برو سراغ بقیه موارد ببین که بقیه موارد چیا هست، ولی اون که در روایات هم نیامده باشه، نیامده باشه مرجح است دیگه، مرجح عقلایی هست که این خبر بر خبر دیگر ترجیح داره. خب پس اینجا میخوام عرض بکنم که یه تقسیم کلان این هست که ما ببینیم آیا مرجحی مثل مخالفت با کتاب رو ما یک مرجح طریقی محض در نظر میگیریم یا تعبدی محض. اگر در ذکر شریف آیان باشد، در باب احدثیت یه نکته عرض کردیم، در باب احدثیت، احدث تاریخاً باشد، در اونجا عرض کردیم که ولو ما تعبدی هم نگاه نکنیم به مرجحات، عقلایی هم بخوایم نگاه کنیم، بازم احدث تاریخاً این مرجحی حساب نمیشه، بازم محل خدش است. گفتیم حتی اگر تعبدی هم نگاه نکنیم، طریقی نگاه بکنیم، عقلایی نگاه بکنیم، بازم احدث و تاریخاً این دلیل نمیشه که عرض خواستیم که احدث و تاریخاً فقط نشان میدهد که حکم فعلی برای مخاطب خبر دوم این بوده که خبر دوم بیان کرده. اما الان هم برای ما همینه یا نه نمیدونیم، اصلا خواستیم که لذا اونجا عرض تکلیفم روشن شد. گفتیم ولو این که ما بخوایم تعدی از مرجحات بکنیم به سایر مرجحات، به مرجحات غیر منصوصه، به مرجحات عقلائیه، احدث و تاریخاً چیز خوبی نیست، مستمسک خوب نیست برای ترجیح احد الخبرین علی الاخر. خب حالا اینجا چطور؟ اینجا ما بگیم که اصلا خواهدیم که قائل بشیم طریقی است، قائل بشیم تعبدی است. و اگر طریقی شد، مثلا فرض فرمایید که ما بگیم بررسی های جانبی مهمه، اما اگر تعبدی شد مهم نیست. بنده میخوام عرض بکنم که ولو این که ما مخالفت با عامه رو یک مرجح تعبدی هم در نظر بگیریم، باز این بررسی هایی که جلسه دو جلسه گذشته در باب بستر بفرمایید که صدور اخبار تقیه‌ای عرض کردیم، اینا لازمه. چرا؟ برای اینکه همین که شما میخواید این رو حمل بکنید بر مخالفت با عامه، یا خبر معارض او رو حمل بکنید بر موافقت با عامه، این نباید موضوعش تام باشد. نباید اول نسبت به این مطلب ما یقین داشته باشیم، اول ما بدانیم این موافق عامه است، او مخالف عامه است، بعد بتوانیم یکی بر دیگری ترجیح بدیم. اینو باید بدانیم. وقتی هم میگیم موافق عامه مخالف عامه، باز این باید موافق و مخالف عامه باشد که با این خبر تناسب دارد. یعنی در زمان صدور این خبر عامه بر رأی باشند که فرض بفرمایید که لازم بوده این خبر در هنگام صدور عرضم خواهدتون که مخالف اونها عذاب در نیاد. جالب این استش که در همون مقبوله عمر ابن حنزله، آیان در ذهنشون هست، مقبوله عمر ابن حنزله که ما بهش گفتیم صحیحه عمر ابن حنزله، عرض کن خدمتون که بله حالا اگه پیدا شد که خیلی خوب میشه. بله عرض کن خدمتون که کسی ندارد متنشون، بابا یه مقبوله رو شما پناه چیزی نخواستیم از شما. آقای روایت عجیب و غریب رو منبر خونده بود، حالا بعضی دوستان اینجا هستن شاید بدانن کیو میگم، یه آقای بود رو منبر یه روایت عجیب و غریب خونده بود، اصلا خاطرشون که بعد بهش اشکال کردن که آقا این چی میگی شما، خیلی حرف هسته. بله اصلا محصرتون که عجیب و غریبی است. نه پیداش، منم پیدا کردم، منم پیدا کردم محضر من، این خیلی این حرف عجیب و غریبی است که شما داریم میگی، این یعنی چی مثلا؟ فرق کنن که فلان این روایت کجا بود؟ گفت برو آقا که از همین منبری هایی که بالاخره ظاهرا نونش در این است که خودش ضد انقلاب نشون بده، بگم ما ضد انقلاب نداریم، مگر کسی مغز کذا خورده باشد که ضد انقلاب باشد، بگم اگه انقلاب علیاذ بالله دستجیر بالله سقوط بکنه که اول از همه همین آقایون حلقا بیز میکنه، همین منبری ها چون بیشتر تو دیدن بیشتر شناخته شدن، بگذاریم به هر تقدیر اصلا ضد انقلاب، میگم مگر مغز کذا خورده باشه که ضد انقلاب باشه، که معنا نداره ضد انقلاب، آخون ضد انقلاب اصلا چی معناش چی هست اصلا که بگذاریم. حالا بعد ایشون مثلا میخواست از اون روایت خودش دفاع کنه، به برو آقا شما با یه مقبوله یه حکومت تشکیل دادید، حالا من با یه روایت نمیتونم یه منبر برم، های مقبوله حکومت تشکیل داده، با این عرض و طول. حالا من با یه روایت یه منبر یه ضعیفه چیه یه منبر را قبل میتونم صرفا کنم که از آن و تقدیر این بله نه مقبوله شه، این صحیح هست اصلا خطیم که بگذاریم. هر محضر مبارکتون که در این صحیح عمر ابن حنزله این بله در اون زیلش دارد که انتهاش در انتهاش دارد که بله فقال ما خالف العامه ففیه الرشاد، هر روایتی مخالف عامه بود درش رشاد وجود دارد. فقلت جعلت فداک فان وافقهما الخبران جميعا، حالا هر دوشون بفرمایید که موافق عامه بودن، هر دوشون موافق عامه اینجا چکار بکنیم؟ فقال ينظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر. یعنی باز اگر دو تا روایتی هم که هر دوشون موافق عامه هستن، باز در اینجا هم نگاه بکنید کدومشون به نظر حکام و قضاتشون نزدیکه، به حکام و قضات نزدیکه، اینو کنار بگذارید دیگری رو انتخاب بکنید. تا چه عرض کنم، حالا مرادم این هستش که مثلا دقتی لازم داره. خب من نباید، ما الان در مقام ترجیحیم، نباید برویم ببینیم که خب این در زمان کی این روایت صادر شده، حکام اون زمان کی بودن، قضات اون زمان کی بودن، نظر اینها چی بوده. قرصم خواهدتون که اصلا زمینهی برای تقیه وجود داشته یا وجود نداشته. اگر اساسا تقیه در اونجا مورد نداشته، جایگاه نداشته، بلکه اساسا تقیه اقتضا میکرد غیر از این رو، خلاف این رو. یه آقای معممی، ما یک جلسه مناظره با ایشون داشتیم چند سال قبل، شد اشاره کردم قبلا در مشهد مقدس، روحانی پیرمرد محاسن سفید کذا کار نداریم، عرض خواهدتون که خیلی مطالب که زیاد داشت اون جلسه مناظره و فراین ها، اما یکیش هم همین بحث رؤیت و همین رأی العین و همین با دیدن چشم، مثلا همین حواس ظاهره، مثلا که ما خدا رو میتونیم رؤیت بکنیم. عرض خواهدتون که مرد ماهو میخوان ببینن میگن نمیشه، نم با تلسکوپ خلاصی حرفا تو خدا رو میخوان ببینن گفت نمیشه، اصلا که ظاهرا کافیه. محضر مبارکتون. حالا من گفتم آخه این روایات اهل بیت هست که این نمیشه، از محضرتون که این الا ربها ناظره در روایت از امام رضا علیه السلام چون مشهدم بود گفتم همین آقا گفته، از محضرتون که الا رحمت ربها ناظره یا تعابیر از این قبیل فرنده، گفت نه اینا تقیتا صادر شده. گفتم آقا نگو این حرف، هر چیز تعمل کردم، ما رو اصول تعصب داریم، که تو اصلا توحید و نبوت و همه رو زیر سوال ببر، اما قواعد اصولی دست نزن، ما اینجا زندگیمون اینجاست. هر بار مبارکتون که آقا تقیه هم چه تقیتن، اتفاقا بسترش مهیا بوده برای این که قائل به تجسیم باشد امام، اتفاقا بستر مهیا هم مثلا طبع بشر برمیداره. شما تو ماجرای حضرت موسی داره دیگه، حضرت موسی اینا نجات داده از دریا، از رود نیل عبور داد فلان دفعا، آخر گفتن اجعل لنا آلهه مثلا کما اینا هم دیگه خدا دارن، ما می خدای داشته ببینیمش. دقت بکنید حضرت چند روز رفته مسافرت بوساله سامری فرستاد. طبع انسان همینه که ببینه خداشو، ببینه چه اصلا دوست داره، علاقمنده که ببیند، چون ما مادی هستیم و گرایش‌های مادی داریم و دوست داریم، این ویژگی در همون هست، ماده گرا هست. هر منظورتون که این اولا طبع بشری که اقتضا داشت این رو، لذا اگر امام میخواست از قضا مطابق طبع بشری هم حرف بزنه، این طبع که میگم الان شاید تعبیر بهترش بشه مطابق هوا و هوس بشری، این شاید بهتر بشه مطابق میل بشر مادی گرا، هر منظور این مناسب تر. ثانیا من که در بین اهل سنت هم بودن که قسان قائل به تشبیه بودن، قائل به تجسیم بودن، چیزهای از این قبیل، این رایج بود، از اون بری میشد تقلید. حالا مرادم این هستش که این مطلب واسه این بیانی که حضرت داره، چون بالا ظاهر آیه است الی ربها ناظره، به خود پروردگارشون نظر میکن، حضرت میگن نه این حذف مضافه، الی رحمت ربها ناظره، دقت میکنید چه الی رحمت رب، این کنایه است مثلا، یا حالا چه از این طب. مراد این که میخوام بگم این بعد بستر تقیه باشه. پس عرضمو تمام بکنم در این قسمت، اگر ما قائل شدیم به این که مخالفت با عام یک مرجحیست و تعبد محض، ما کاری به جهات عقلایی نداریم در اینجا، این به این معنا نیست که یعنی دربسته و سربسته. همین الان من برم یک کتابی از بازار بخرم ببینم فتوای عامه چیه، هر چی که بود بگم پس ببین این مخالف اون موافقه، پس قبول کنم، نه اینطور نیست. این بررسی ها رو لازم دارد، این بررسی ها رو میخواد و بعد این بررسی ها صورت بگیرد که ما ببینیم اصلا زمینه بوده برای این مطلب یا نبوده، زمینه وجود داشته نشه. این پتنال این بس که مربوط به جلسه گذشته بود و که از کم نتیجه گیری که میخواستیم بکنیم این نکته بود که ما توجه به این زمینه ها هم باید بکنیم. لذا مقداری مطالعه بستر صدور روایات، تاریخ، سیره، چیزهای از این قبیل، آشنا شدن با فقه مقارن، مسائلی از این قبیل، این هم لازمه که انسان اینها رو ببیند که بستر صدور اینها چگونه بوده است و اصلا حتی که در چه فضایی این روایات صادر شده. خدا رو شکر در این زمینه ما آثار خوبی داریم، کتابهای خوبی داریم، تألیفاتی داریم، اینها رو زحمت کشیدن بزرگان ما قبل از ما این کارا رو انجام دادن. لازم است فقط زحمت بکشیم لای کتاب اینا رو باز کنیم، یعنی فقط کتاب باز بکنیم اصلا حتی که دیگه مطالب به حمدالله به اندازه کافی هست. خیلی بریم سر بحث بعدی. مسئله دیگری که اینجا وجود دارد و انشاءالله بهش بپردازیم این است که هل هناک ترتیب بین المرجحات ام لا؟ آیا ما در میان مرجحات ترجیحی هم داریم؟ یعنی اول باید مثلا فرض بفرمایید که بعد به مرجح صدوری توجه بکنیم، بعدن باید به مرجح جهتی توجه بکنیم، و مثلا فرض کنیم که سراخر سراغ بفرمایید که مرجح مضمونی برویم، یا نه ترتیبی نیست، ترتیبی در کار نیست. لذا اگر در جایی هم با هم دیگه این یک طرف مرجح صدوری مثلا دارد، دیگری مرجح جهتی دارد مثلا، ما باید به گونه دیگه عمل بکنیم، شاید مثلا از قبیل تعارض مستقر بشود یا چیزهای از این قبیل. خب در اینجا دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. یکی از دیدگاه ها دیدگاهی است که به علامه مجدد وحید بهبهانی نسبت داده شده است و علاوه بر ایشان میرزا حبیب الله رشدی که از شاگردان شیخ اعظم انصاری است، ایشون هم همین نظر رو دارد و خیلی هم بر این نظر پافشاری کرده و حتی ارسان خواهدتون که به زعم خودش اقامه برهان هم کرده و چه. حالا البته اون اصل اون مطلبشون برهانی که ایشون اقامه کرده است و دفاعی کرده در کفایه آمده، در کفایه آمده و واقعا خیلی قابل ذکرم نیست. عرض محضرتون که دیگه اونجا شما میبینید و ردش هم میبینید، نیاز نیست ما دیگه بخواهم بهش بپردازیم. فقط یه تعبیر جالبی که ایشون دارد، چون این نظر میرزا حبیب الله رشدی مخالف نظر شیخ انصاری است دیگه و میرزا حبیب الله رشدی خیلی زیادی شیخ انصاری رو قبول دارد و تا حد اعلا به آسمون میرسونتش، اما در این مطلب همراهی کرده با وحید بهبهانی و با شیخ انصاری مخالفت کرده، بعد یه برهانی هم اقامه کرده است علیه دیدگاه شیخ انصاری، بعد اون انتهاش مرحوم میرزا حبیب الله رشدی این تعبیر رو دارد که ولیت شعری ان هذه الغفله الواضحه كيف صدرت منه، یعنی از شیخ انصاری. چجور میشه شیخ انصاری از این مطلب غفلت کرده؟ مطلب حالا ما انه جناب شیخ انصاری فی جودت النظر، از نظر قوی و خوب داشتن، مع انه فی جودت النظر یأتی بما یقرب من شق القمر که در حد شق القمره، یعنی اصلا نگاه چطور وقت این غفلت. خیلی بنده خدا متاسفم شده از مطلبتون که بله، بعد آخوندم پاسخ میده میگه و انت خبیرون به وضوح فساد برهانه. اون چی میگه این چی میگه تو خیلی دنیا شلوغه از بسر ما، و انت خبیرون به وضوح فساد برهانه. از بسرتون که یکی دو هفته پیش یک کتابی داشتم مطالعه میکردم، یه مسئله داشتم مطالعه میکردم، یک کتابی از قضا به ما سابقا داده بودن این کتاب رو، مندم ای عجب اصلا عنوان این کتاب متناسب با این مسئله که ما داریم بررسی میکنیم، میگم پیش گفتم شاهد از غیب رسید کتاب رو داشتم مطالعه میکنم. کتاب تقریبا مال دو قرن پیشه، این نویسنده ناشناسی نمیدونم کی هست، یعنی اسمش رو جلد هست مونتا برای من شناخته شده نیست، علالقاعده فکر کنم برای شما نباشد، ولی حالا اون نویسنده بوده نوادگانش این نسخه خطی رو پیدا کردن دادن به محقق احیا کرده است و چاپش کردن، حالا مجانی هدیه‌دن به آقای اساتید دادن کار ندارم. مثلا همون تقریبا صفحه دوم مطلب ایشون که توی این تاره حروف چینای جدید و با کلی چه وگرنه احتمال برای خودمون مؤلف که صفحه اولش بود. تو همون صفحه اول تعریف خود ایشون مثلا صفحه دومش یه مطلب سر و ساده ای رو گفته بود و بعدم در همون مطلبش هم به یه قاعده فلسفی هم استناد کرد که اصلا باعث خنده بود، به نوعی مضحک بود از یه حرفا بود. و من بخونم این دیگه حالا چه شلوغ کرد، این چه کاری بود؟ بعد ذیل اون وقت نمیشه بود که و هذا تحقیق واضح لمن القى السمع و هو شهید. این دیگه از اون حرف هاست. آخه مثلا فقط یه حرف معمولی شما مثلا بزنید، مثلا میگه آه مثلا اینجا فلان لامپا روشنه مثلا، بعد میگه آه اگر کسی مثلا وجدان داشته باشه چنین باشه چنان باشه، این حرف من تایید میکنه. اما این از شلوغ نمیخواد بکنه، حال واضحه دیگه لامپا روشن، اینش مهم نیست. و هذا تحقیق واضح لمن القى السمع و هو شهید ولا ينكره، و این تحقیق رو کسی انکار نمیکنه الا حمارون. صاحبی ها دیگه حالا این اعصاب نداشت بنده خدا الا حمارون. حالا این واشی بود که مثلا یک ابلهیست که اساسا نمیفهمه، هیچ وقتم نخواهد شد. بعد کتاب بس کتاب کنه فایده نه، این دو سه صفحه جلوتر رن آز خواهی بگم به فوش ناموسی میره. الان اعصاب موقع تعلیف کتاب اعصاب داغون بوده. بله خدا رحمت کند اینا رو. خیلی این جهتش این بود که از بس این علم رو جدی میگرفتن و غرق در این مباحث علمی بودن، واقعا درگیر میشدن با اون طرف ختم خیالی خودش درگیر میشده، یقه گیری بوده اصلا. حالا به هر حال جناب آخوندم پاسخ داده. بس خب حالا در اینجا جناب وحید بهبهانی و عرض کردم صاحب الدرشتی نظرشون این استش که مرجح جهتی این مقدم است بر سایر مرجحات، حتی مرجح صدوری. مرجح جهتی یعنی چی؟ یعنی همین مخالفت با عامه، یعنی جهت صدور تقیه نباشد، جهت صدور تقیه نباشد بلکه بیان حکم عن جدن باشد و برای بیان این حدیث صادر شده باشد برای بیان حکم واقعی. این میشه مرجح جهتی. محضر مبارکتون که اینا میگن که این مقدم است، مقدم است در این بر همه مرجحات حتی مرجح صدوری. توضیحشون هم اینه، میفرمان که برای اینکه اگر وقتی ما میبینیم که یکی از متعارضین مخالف عامه هست، یکی از متعارضین مخالف عامه هستش، یعنی جهت جهت خوبیه دیگه، مخالف عامه است، یکی از متعارضین مخالف عامه هستش، بله یقین میکنیم به این که اون خبر دیگر که موافق با عامه هست، این لا یخلو از دو تا حالت، از دو حالت خارج نیست. خب یک این است که اساسا از معصوم صادر نشده، اون خبر موافق عامه با اصلا از معصوم صادر نشده، یه حالت. حالت دوم این که صادر شده ولیکن تقیتا صادر شده، پس برای بیان حکم واقعی نیست. ما قطع پیدا میکنیم، قطع پیدا میکنیم، یا اساسا صادر نشده یا اگر صادر شده تقیتا صادر شده. پس ما اول جهت رو روشن کنیم، ما اول مرجح جهتی رو بررسی کنیم، موافقت و مخالفت عامه رو بعد بررسی کنیم، این که حل شد و وقت بریم سراغ مسائل دیگه، چون اینجا در واقع دلت مشخص میکنه که حکم واقعی این هست یا این نیست. این یه دیدگاهی که جناب وحید بهبهانی و اصلا مذهب الله رشدی اینها داشتن. دیدگاه دیگر دیدگاه جناب شیخ اعظم انصاری است و از ایشان تبعیت کرده است جناب محقق نائینی. محقق نائینی بارها گفتیم به نوعی استمرار شیخ انصاری است محقق نائینی، اصلا فقط این که این طور هستش. خب اون دیدگاه چیه؟ اینها میفرمان نخیر، از قضا اون چیزی که اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد مرجح صدوریه، مرجح صدوریه، مرجح صدوری این تقدم دارد. اصلا خاطرون که پس شیخ انصاری و میرزا نائینی قائلن به تقدم مرجح صدوری بر مرجح جهتی و مرجح مضمونی. مرجح جهتی رو فهمیدیم چیه؟ مرجح جهتی همین مخالفت با عامه. مرجح مضمونی چطور؟ مرجح مضمونی مثل موافقت با کتاب، مرجح مضمونی موافقت با کتاب. مرجح صدوری هم مثل شهرت، مثل شهرت. عرض خواهد کنم که اینا هم خلو. اینا میفرمایند که بله قائل هستند به ترجیح مرجح صدوری بر مرجح جهتی و مضمونی، و بعد در مرحله بعد تقدم بس قائلا به تقدم مرجح صدوری بر جهتی و مضمونی، و بعد در مرحله بعد قائل هستن به تقدم مرجح جهتی بر مضمونی. یعنی اگر مرجح صدوری در کار نبود، فقط مرجح یه طرف مرجح جهتی دارد، دیگری مرجح مضمونی دارد، در میان این دو هم باز مرجح جهتی مقدم است بر مرجح مضمونی. اینم بیان این بزرگواران هستش. عبارات جناب شیخ اعظم انصاری خوب در فرائد الاصول آمده است. جناب آخوند خراسانی هم این عبارات رو در کفایه آورده. من اگر اجازه بفرمایید خیلی سریع عبارات شیخ انصاری رو میخونم، سریع فقط مرور بکنیم عبارات ایشون رو، ببینیم چی هستش. جناب شیخ میفرمایند که اما لو زاحمت ترجیح به صدور ترجیح من حیث جهت صدور، لو زاحمت ترجیح به صدور، مفعول بخوانید، لو زاحمت ترجیح به صدور، فاعلش چیه؟ الترجیح من حیث جهت صدور. خب مرجح صدوری این مزاحم واقع بشود از قبل مرجح جهتی، و ان کان الارجح صدورا موافقا للعامه، اونی که صدورش ترجیح دارد این موافق عامه باشه، و طبیعتا اونی که بفهمند که صدورش مرجوح هست اون مخالف عامه باشه. فظاهر تقدیمه على غیره و ان کان مخالفا للعامه، ظاهر این است که ما همین رو ارجح و صدورنی که موافقه با عام باشد رو اینو ترجیح میدهیم و مقدم میداریم بر غیر از او، اگرچه اون غیر مخالف با عام باشد. صدور برای ما مهمتره. خیلی بناءً على تعلیل ترجیح به مخالفت العامه به احتمال تقیت فی الموافق، بنابراین که ما بگیم که اینی که ترجیح به مخالفت با عامه داده میشه از این جهت که ممکن است موافق تقیتاً صادر باشه، لأن هذا الترجیح یعنی ترجیح جهتی ملحوظ فی الخبرین بعد فرض صدورهما قطعاً کما فی المتواترین او تعبدن کما فی الخبرین بعد عدم امکان تعبد به صدور احدهما و ترک تعبد به صدور الاخر. ترجیح جهتی فرع ترجیح صدوری و در طول آن قرار دارد، پس ترجیح صدوری مقدمه. ثبت الارض من باش، اول صدور رو ثابت بکن، بعدن تو جهت چی آقا بحث بکن. در دو خبری که به لحاظ مرجح صدوری متکافئ و متساوی باشن اون وقت است که ما میریم سراغ ترجیح جهتی. ایشون میفرمان که لأن هذا الترجیح یعنی ترجیح جهتی بل حضر فی الخبرین بعد فرض صدوره ما قطعا، ما بله اگر خیالم راحت شد صدور بعد میریم سراغ جهت، حالا یا قطعا کما فی المتواترین او تعبدا کما فی الخبرین. کدوم خبرین؟ خبرین که ظنیینی هستن متکافئین هستن، بعد عدم امکان تعبد به صدور احدهما و ترک تعبد به صدور الاخر. بعد از اینکه مثلا نشود ما متعبد به یکی بشیم و تعبد به دیگری ترک بکنیم، اون وقت میرویم سراغ این. و فی ما نحن فیه، یعنی هم ارجح و صدورن وجود دارد، ما نحن فی جایی که ارجح و صدورن وجود دارد، یمکن ذلک یعنی التعبد به صدور احدهما و ترک التعبد به صدور الاخر، یمکن ذلک این کار ممکنه به مقتضا ادله الترجیح من حیث صدور. ان قلت ان الاصل فی الخبرین الصدور یعنی اصالت الصدور، فاذا تعبدنا به صدورهما اقتضا ذلک الحكم به صدور الموافق تقیتن. اصل در دو خبر، هر دو خبر فرق نمی کنه، اصالت صدوره، اصل که صادر شدن، وقتی اصالت صدور جاری کردیم ما متعبد میشیم به صدورشون، فاذا تعبدنا به صدوره ما متعبد شدیم به صدور هر دو اینها. این امر یعنی تعبد به صدور هر دو. خوب ترجمه کنید، هر دو مشمول ادله حجیت خبر واحد هستند و ما متعبد میشیم به صدورشون. خیلی خوب، وقتی ما متعبد شدیم به صدور هما معن، وقتی اینطور شد، اقتضا اقتضا ذالک الحکم به صدور الموافق تقیتا، اون وقت است که همون خواسته شما فراهم میشه. چیکار میکنیم؟ میریم سراغ موافق، میگیم آقا موافق عامه این تقیتا صادر شده و طبیعتا حالت عکسش هم مخالف عامم برای بیان حکم الله واقعی صادر شده. کما یقتضی ذالک الحکم به ارادت خلاف ظاهر فی اضعفهما. خب جمع دلالی میکنیم به این صورت که چیکار میکنیم؟ میایم اون که اضعف و دلالتا هست رو بر خلاف ظاهرش حمل میکنیم، مثلا یه همچین کارهایی انجام میدیم. خب خبرین متعارضین دلالتا رو میایم یه همچین بلای به سرشون میاریم. خب فیکون هذا المرجح، یعنی مرجح جهتی، نظیر ترجیح به حسب دلاله مقدما علی ترجیح به حسب صدور. پس ترجیح جهتی هم همانند ترجیح دلالی این مقدم است بر ترجیح به حسب صدور. این انقلت قلتو عبارت شیخ انصاری است. قلتو لا معنا للتعبد به صدورهما مع وجوب حمل احدهما المعین علی التقیه لانه الغاء لاحدهما فی الحقیقه. معنا ندارد ما متعبد به صدور هر دوشون با هم دیگه باشیم در حالتی که واجب است حمل بکنیم یکی از اون دو که معین است که کدوم موافق عامه است، موافق عامه رو حمل بکنیم بر تقیه. لانه یعنی حمل بر تقیه الغاء لاحدهما فی الحقیقه، راسا یکیشون داریم ساقط میکنیم، راسا داریم ساقط میکنیم. پس نشون میده که نه، شما فقط میخواستید ما رو گول بزنید، اول گفتید بیا ببین همه متعبد به صدور هر دوشون میشیم، این که خوبه که پس دیگه بریم سراغ مرجح جهتی. نه خیر آقا، ما گول نمیخوریم. شما وقتی مرجح جهتی کشیدی وسط، در واقع جلوی تعبد به احد حمای معین رو گرفتی، پس یعنی اون تعبده رو زیرش زدی، قبلش جاها نداشتی، اما اولش فقط پذیرفتی، بعد که اشخاصا نمود اول ولی افتاد مشکل ها. بعد ادامه میده شما توی قسمت بعدی، فمورد و هادت ترجیح، یعنی ترجیح جهتی، تصاب الخبرین من حیث صدور. بله، جایی که صدورن تکافؤ داشتن، تساوی داشتن، ما ارجح و صدورن نداشتیم، میریم سراغ مرجح جهتی. اما علما کما فی المتواترین، ما صدورشون رو میدونیم، متواترن اینطورن، علم داریم به صدورشون، او تعبدن کما فی المتکافئین من الاخبار. و اما ما وجب فیه التعبد به صدور احدهما المعین دون الاخر فلا وجه لاعمال هذا المرجح فیه. از محضر چون در اینجا مرجح صدوری جاری میشه و با وجود مرجح صدوری و ترجیح احد الخبرین و الغاء دیگری اصلا نوبت به خبر دوم نمیرسه، لان جهت الصدور متفرع على اصل الصدور، هم بیانی که عرض کردیم که جهت صدور فرع بر اصل صدور، اول باید خبری صادر شده باشد تا بعد جهت صدوری مطرح باشد. خب این بیان شیخ انصاری که ما دیگه تقریبا میشه که اصل مطلب ایشون رو خوندیم، بیان محقق ناینی هم هست که دیگه خودتون رجوع بکنید. از مجموع حرفایی که اینا زدن و فرمودن فهمیده شد که اینها اصل نکته‌ای که دارن این استش که بفرمایید که مرجح جهتی فرع بر اعتبار صدور است. پس اونی که اولا باید مورد توجه قرار بگیرد، اولویت و اولویت دارد برای توجه و عنایت، مرجح صدوری است، بعد مرجح جهتی. عرض محضر مبارکتون که ما اول باید صدور رو احراز بکنیم و تا صدور احراز نکردیم اصلا نوبت به جهت نمیرسد. این مطلبی که اینجا دارن، البته در ادامهش هم همینطوره دیگه، اونجا قائل به تقدم مرجح جهتی بر مضمونی هستن، اونجا هم این مطلب دارن که میگن آه خب اول ما باید ببینیم که کدام یک از اینها برای بیان حکم الله واقعیه که این از طریق مرجح جهتی فهمیده میشه، بعد به سراغ مرجح مضمونی بریم. اما مسئلتون این دو بزرگوار، یعنی جناب شیخ اعظم انصاری و جناب بفرمایید که محقق نایی و همچنین اون دو بزرگوار دیگر به خصوص جناب وحید بهبهانی، آیا اینا استناد به روایات کردن در اینجا؟ یعنی ما این ترتیب از روایات برداشت میکنیم؟ نه، خودشون یه وجوهی ذکر کردن، یعنی خودشون نشستن فکر کردن با همون اعتبارات عقلیه، با جهاتی که مد نظرشون بوده و از منظر مبارکتون که وجوهی رو در ترتیب و ترتب میان مرجحات ذکر کردن. فلذا عرض محضرتون که مرحوم نائینی هم دارد این مطلب رو این تاکید هم میکنن که اصلا این مقتضای ترتیب طبیعی بین مرجحات، یعنی اگه شما بخواد بشه که طبیعی مرجحاتی در نظر بگید، همین ترتیب همین خواهد بود، چیزی غیر از این چی آقا نمی باشد. خب این دیدگاه هایی که اینجا هست، در مقابل این دیدگاه ها برخی دیگر قائل هستند که ما باید برای اینکه بخوایم ترتیب و ترتب رو میان روایات بفهمیم، ترتیب رو درک پیدا بکنیم، ترتیب بین مرجحات رو به دست بیاریم، باید به سراغ روایات بریم، باید بریم به سراغ روایات. همون روایاتی که آمدن اصل ترجیح رو بیان کرده اند، ترتیب رو هم از اونها استفاده بکنیم. اینم یه دیدگاه. و اما دیدگاه آخوند خراسانی، مرحوم آخوند عرض محضر مهدتون که نه ترتیبی که این بزرگان دارند رو قبول دارد و نه میفرماید که و میفرماید که ترتیبی هم از روایات هم به دست نمیاد، هیدون اشکون نمیپذیره. لذا اساسا مرحوم آخوند ترتیبی قائل نیست. پس اینجا سه تا دیدگاه کلان شد دیگه. یه دیدگاه مثل این بزرگانی که نام بردیم که بر اساس یه سری اعتباراتی ترجیحات رو ذکر کردن، براهینی داشتن، استدلالهایی داشتن، بر اساس اونها ترتیب میان مرجحات ذکر کردن. یه دیدگاه کسی که برود سراغ روایات و از روایات بخواد ترتیب بین المرجحات رو استفاده کند. و یه دیدگاه هم از نظرتون که دیدگاه آخوند خراسانی که اساسا قائل به ترجیح نیست و ترجیح میان کلمه ترجیح سبق لسان میشه، قائل به ترتیب بین مرجحات نیست و میگه ما نه از روایات ترتیبی استفاده میکنیم و نه این اعتبارات مورد پذیرش هست. طبعا ما نظر وسط رو داریم، از مذهب کنیم که قائل هستیم که ترتیب هست و ترتیب هم باید از روایات استفاده بشود. ان شاء الله ادامه بحث برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.